بسم الله الرحمن الرحیم.
پیغمبر اکرم در خطاب قدیر حدود 40 جمله با 18 هشدار در عربی میشه الا، آگاه باشید. ما دهاتی ها میگیم attention please. پیغمبر فرمودن الا، با 18 الا حدود 40 جمله درباره امام زمان علیه السلام فرمودن. من چند تا جمله شو میخونم، عیبی هم نداره که احترام کنیم. ما در تهران رسم کردیم که وقتی اسم خاص امام زمان علیه السلام برده شد یه بار پاشیم بشینیم، دفعات بعدش دیگه با صلوات اکتفا کنیم. امشب هم همین کارو میکنیم. معاشر الناس، علاوه اینی نبیون و علیون و سیگی، معاشر الناس، علاوه اینی رسولون و علیون الامام و الوسیون من بعدی و الائمت من بعدهی بلدو، علاوه اینی والدهم و هم یخرجون من صلبه. یکی از جاهایی که حضرت اسم حضرت زهرا رو برده بدون اینکه اسم خاص رو ببره اینجاست. گروه مردم، من پیغمبر هستم و علی وصی من. گروه مردم، من رسول خدا هستم و علی امام و وصی پس از من است و امامان بعد از علی فرزندان او هستند. الا، آگاه باشید که من والد اونها هستم، فرزنددار اونها هستم، اینا فرزندان منم. ولی آنان یخرجون من صلبه، از صلب و نسل علی بیرون میآیند به واسطه حضرت فاطمه. عرض کردم یه شب که 13 جا پیغمبر طبق شمارش من، شاید بیشتر باشه، در خطبه قدیر اسم حضرت زهرا رو کنایی بردن به این صورت که بهم یخرجون من صلبه. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. الا انه الظاهر على الدين، الا انه المنتقم من الظالمين، الا انه فاتح الحصون و هادمها. آگاه باشید فرجام پیشوایان از خاندان ماست. اسم اون فرجام پیشوایان قیام کننده هدایت شده است. القائم یعنی قیام کننده، المهدی یعنی هدایت یافته از طرف خدا. آگاه باشید که او بر تمام ادیان چیره خواهد بود. الا انه الظاهر علی الدین. آگاه باشید که او از ستمگاران انتقام خواهد گرفت. آگاه باشید که او فتح کننده دژها و هدم کننده دژهای باطل است. الا انه غالب كل قبیله من اهل الشرک و هادیها، الا انه المدرك بكل ثار لاولیاء الله، خونخواه همه اولیاء الله است. الا انه الناصر لدین الله. آگاه باشید که او یار دین خداست. در حدود 12 سال پیش که تازه خطاب قدیر رو من شروع کرده بودم، خدمت یکی از مراجع بزرگی که خدا عمر همشون رو طولانی کنه هستن الان رسیدم در قم. گفتم خطاب قدیر شروع کردم، خیلی تشویق فرمودم. فرمودم میدونی در خطاب قدیر یه جمله استثنایی که هیچ جا نیست وجود داره؟ گفتم بفرمایید. گفتم این جمله رو فرمودم، الا انه الغراف من بحر عمیق. ما معنا کردیم او از دریایی ژرف پیمانه های افزون بردارد. غراف صفت مشبه است، قرفه بردار، قرفه یعنی مشت یا پیمانه. اما قرفه غراف یه معنای دیگه هم داره، به معنای شط و رودخانه بزرگ است. الا انه الغراف من بحر عمیق، یعنی شط بزرگی است که از دریای ژرف سرچشمه گرفته و حرکت میکنه. بحر عمیق پیغمبره و غراف امام عصر ارواح نافداست. اگر حرف منو به اندازه 1% لیسنینگ میکنین بعد عمل میکنین، توصیه میکنم آقایان و بانوان که جزء برنامه زندگیتون، جزء برنامه زندگی هفته یه بار دو بار در منزلتون یه جمله دو جمله از خطاب قدیر رو با بچه هاتون بخونید و معنا کنید، همین در همین حد بخوا آثارشو میبین. این یه جمله هم بگم دیگه کافیه. الا انه یسم و کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله. یکی از فاکتورهایی که درباره حکومت امام زمان علیه السلام هست اینه که حضرت عدالت جهانی برقرار میکنن. یملع الله بخون بقیه شو بهل ارض قسطن و عدلن بعد ما ملعت کما ملعت، دو جوره جورن ظلمن و جور. خب این به عدالت رفتار کردن خیلی مهمه. عدالت خیلی تعریف مهمی داره. من دو تاشو عرض میکنم. عدالت، عدل یعنی چی؟ یعنی وضع کل شیئن فی موضعه، هر چیزی رو در جای خودش باید قرار بدیم. اساتید باید رو صندلی بشینن کنار تکیه بدن، ما شاگردان وسط جلسه بشینیم. مثلا میگم عدالت اینه که چراغ و لوستر به سقف باشه، فرش و قالی در کف باشه. عدالت اینه که ایزوگام در پشتبان باشه، موزاییک و کاشی های عالی در کف اتاق باشه. الا انه یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله. یسم دو تا معنا داره، یکی نیکی کردنه، یکی علامت گذاشتن. وسمه یعنی علامت گذاشت. اسم رو خیلی از لغت ها وسم گرفتن. عرض کنم که معناش اینه که امام زمان علیه السلام به تمام افراد زمان خودش مقام میده، نیکی میکنه به اندازه فضلشون. فضل دانایی هدفدار. بچه ها یاد بگیرین از من، فضل دانایی هدفدار، فضل دانایی همراه با عمل، این عدل. و کل ذی جهل به جهله، جاهلان هم رها نمیکنه حضرت، و هر صاحب جهلی رو، نادانی رو مثل من، بیعقلی رو به اندازه نادانیش به من میگه خیلی اگه بهت لطف کنم تو باید توالت بشوری. من میگم on my eyes، به چشمم، رو چشمم، چشم، چون جهل و نادانی من در این حده. این جمله نشون میده که ما برای تعجیل در فرج امام زمان باید کسب فضل، علم، حکمت، عمل، حرکت داشته باشیم. صلوات بر گفتم برای شناخت شخصیت ها سه تا راه ما داریم، یکی انس، زندگی، سفر، نشست و برخاست، فیس تو فیس بودن. راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، عده‌ای از زنان برجسته، عده‌ای از زنان مردان برجسته رفت آمد داشتن، حضرت زهرا رو معرفی کردن. دائرة المعارف نویس اول، یعنی کی؟ کلینی. در دائرة المعارفش، در اصول کافی، در جلد اول راجع به حضرت زهرا حدیث آورده. دائرة المعارف نویس دوم در یک جلد مستقل، جلد 43 بهار، راجع به حضرت زهرا و حسنین حدیث آورد. یه نفر از همشهری‌های شماها قوچانی برای حضرت زهرا یه جلد مختص مسند فاطمه نوشته. یه آقایی که من خدمتش شرفیاب نشدم اگه ببینم پاشو میبوسم، به نام آقای موسوی، برای حضرت زهرا یه دائرة المعارف 6-7 جلدی نوشته به نام موسوعت فاطمه زهرا که من خیلی از اون استفاده میکنم. خب پس اونهایی که با حضرت زهرا رفت آمد داشتن، انس داشتن، از حضرت تعریف کردم. پیغمبر، امیرالمؤمنین، حسنین، زینبین، نزدیکترین و اینا معصوم بودن. یکی از چیزایی که شخصیت‌ها رو معرفی میکنه اینه که یه شخصیت بالاتر از یه شخصیت پایین‌تر تعریف کنه. مثلا عرض میکنم جالینوس یکی از شخصیت‌های برجسته علمی گذشته است. ایشون شاگردانی داشته در رشته‌های مختلف. شاگرداشو که تعریف میکنه ما بهش اعتماد میکنیم. بو علی سینا شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده، از شاگرداش تعریف میکنه ما اعتماد میکنیم. ملا صدرا، صدرالمتألهین، فیلسوف 4 قرن اخیره، یکی از شاگرداش، هم دامادشه هم شاگردشه. فیاض و فیض کاشانی که از شاگردای ملا صدراست که فیلسوف 4 قرنه، یکی از محمدون ثلاث اخره. خیلی این جالبه ها، به طلبه ها میگم، با اینکه ایشون شاگرد و داماد ملا صدراست، ولی در اثر اینکه در حدیث کار کرده و وافی نوشته در شرح کافی شده جز محمدون ثلاث اخر. در شب ما اسمشون رو میبریم. اینا صحبت کردن، حدیث نقل کردن، صحبت کردن. بالاترین شخصیتی که از حضرت زهرا صحبت کرده، خالق حضرت زهراست. خدا کجا صحبت کرده؟ در متن قرآن. نها لعهدن کبر، انا اعتینا کل کوسر، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت القدر. لیلت القدر امام صادق علیه السلام فرمودن که فاطمه است. اللیله فاطمه، القدر الله. و آیات دیگری که داریم که حضرت زهرا یا اختصاصا اسپشیالیتی معرفی شده یا مشترکاً با اهل بیت با هم معرفی شدن، یا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا با هم معرفی شدن. مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان. عجیب این آیه. بحرین، بحر وجود امیرالمؤمنین و حضرت زهراست، بینهما برزخ، پیغمبر اکرم. پیغمبر نمیذاره علم اینا، دانش اینا فوران کنه. خیلی عجیبه، اندازه ها رو نگه میداره. خیلی عجیبن آیه. اینا رو صحبت کرد. یکی از راه های شناخت شخصیت ها آثارشونه. موزه ها رو تشریف بردیم، موزه نقاشی ها. نقاش ها از 1000 سال پیش تا حالا، خطاط ها از 1000 سال پیش تا حالا، سنگ تراش ها از 1000 سال پیش تا حالا. کلیساهای ایتالیا شنیدم لئوناردو داوینچی که از سنگ تراشان درجه 1 بوده اونجا آثار داره. سنگ تراش معروف تو کلیساها، کسی اینها رو نگاه میکنه اون سنگ تراشا رو میبینه. ما یه دهاتی داریم پشت کوه قافلانکو، یه مسجدی هست به نام مسجد سنگی میگن. عجیب این مسجد، یعنی الان برن بچه ها عکس بردارن با این وسایل جدید، انگار با قلمریز روی سنگ های یه تکیه 1 متر در 5 متر نوشتن، تراشیدن اسم ائمه، آیات قرآن رو، آثار دیگه. شنیدم اونجا که از که آتشگاه بوده، بعد از نفوذ اسلام شده مسجد. وقت مسجد سنگی معروفه، یه چیزایی هم داشته که تو همین چند سال اخیر دزدیدن و بردن. کاری ندارم، میخوام بگم اشخاص رو بخوام بشناسیم با چی میشناسیم؟ آثارشون. خانم ها و آقایون، خواهران و برادران، دختران و پسران من، دستتون رو میبوسم. اثر فوق‌العاده منحصر به فرد حضرت زهرا رو، یعنی خطبه حضرت زهرا که ما اسمش رو حالا گذاشتیم خطبه فدک، بخونید، بدونید، تعلیم بدید، نذر کنید، پخش کنید. شریفتون چی بود آج آقا؟ به من شما بگید خودت که آخوندی داری میگی تا حالا برای خطبه قدیر رو فدک نذر کردی؟ من در این 13 سال خودم و خانوادم و شاگردهای نزدیکم و بچه های نزدیکم بهشون گفتم، به خانوادم، راضی نیستم هیچ نذری کنی مگر اینکه توش خطبه قدیر و فدک لااقل باشه. خودمم هر نذری کردم برای خطبه قدیر و فدک، مخصوصا فدک، در این 4 سال معجزه کرده. یه بچه یه نمیدونم من از کجا پیدا کرده تلفنی، خیلی هم ندیدمش، چند روز پیش تلفن زد گفتش که حاج آقا خیلی ناراحتم، تقریبا گریه میکرد. گفتم چیه؟ گفت 2 تا کشتی جنس شرکت ما رو گرفتن، منم مسئولشم، چیکار کنم؟ گفتم نذر خطبه قدیر و فدک بکن. گفت چی نذر کنم؟ ما 2 تا نذر داریم، یکی نذر ختم خطبه قدیر و فدک که فرهنگ بشه مردم خطبه قدیر و فدک رو یاد بگیرن، یکی هم نذر خرید و نشر و پخش خطبه قدیر و فدک. با گریه تلفن رو قطع کرد، گود بای گود بای آی کیس یور فیس، خداحافظ شد، تلفن قطع کرد. خودم منقلب شدم، راستش اعتقاد دارم به نذر خطبه فدک مخصوصا و قدیر. فکر میکنم که مثلا هفته پیش روز 1 شنبه بود یا روز شنبه بود، روز 2 شنبه یا 3 شنبه تلفن زد، گفت خب نظرم برآورده شد چیکار باید بکنم؟ گفتم نظر ختم کردی یا نظر خرید کتاب؟ گفت کتاب. میشه خودت پخش کنی؟ گفتم نه. گفت من پولشو میدم خودت کتاب بخر پخش کن. گفتم نمیکنم این کارو، خودت پخش کن. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه هر کسی یه فضای بردی داره، من به اندازه برد خودم پخش کردم. گفتم خودت پخش کن. گفت باشه. گفتم شرکتتو آدرسشو بده، یه جای دوری بود، تا این بیاد به خودش به جنبه کتابا رو براش فرستادم. پسر اومد گفتش که من 16 سال ازدواج کردم، تمام معالجاتم کردم، بچه ندادم، تقریبا 8 سال پیش، اسمش هم الان یادم میدونم کجا کار میکنه. نزدیک 4 ماه بعدش گفتش که مثل اینکه یه خبرهایی شده، الان 2 تا دختر داره، هر دوش با نظر خطبه قدیر متولد شدن. ببخشید یه چیزی یادتون میدم به جوانا، شما بزرگترها بلدید، نه اینکه خطبه قدیر و فدک چون حاجت میده حقه، برعکس، چون حقه حاجتم میده. یاد گرفتی؟ چی گفتم؟ از این جوانا پرسیدم، نه شما که جوانتر از اونی، چون حقه، خیلی دقت داشته باشید، نه اینکه امام رضا چون مرده رو زنده میکنه که منم، یکی از مرده هایی که امام رضا زنده کرده منم، پیارسال، نه اینکه چون مرده زنده میکنه حقه. چی گفتم؟ چون حقه مرده رو زنده میکنه. لذا به این کتاب، یعنی به این من خیلی اعتقاد دارم و از جمله ها شما متوجه میشید. من چند تا جمله میخونم، حدیث و روایت نه تا دلت بخواد آماده کردم. بخش از اینایی که ما درست کردیم، بخش 7 صفحه 22 استاندارد، هم از همه چاپامون همین صفحه. این یه صفحه رو میخوام دقیق دقیق گوش کنین شما خانوم ها، ببخشین شما که خانوم نیستین، بالا خانم ها دقیقاً گوش کنن، آقایان هم گوش کنن. ثم قالت، کی سخنرانه؟ حضرت زهرا. لیسنر ها کیان؟ مستمعین کیان؟ هیئت حاکمه اختصاصی ان، هیئت حاکمه قاسب، هیئت دولت و بزرگان مهاجرین و انصار، وی وی آی پی ها هستن، very important person، خیلی مهمه، حکومت تشکیل دادم، در خونه پیغمبر رو بستم، موفقم شدم. برای اینا داره سخنرانی میکنه. کی؟ حضرت زهرا. حضرت زهرا اون روز کیه؟ تمام محور عاطفش از بین رفته، شهید شده. پیغمبر، پیغمبر هم برای حضرت زهرا پدره، هم مادره، هم پناهه، هم محل پناه آوردنه. هر وقت خیلی قصه میخورد میگفت بابا مادرم کجاست؟ پیغمبر باش صحبت میکردن آروم میشد. قصه های دیگه میخورد، گریه میکرد، دوباره پیغمبر صحبت میکرد آروم میشدن. بعد شوهرش خانه میشین، به احتمال قوی این خطبه موقعی است که اون مسائل حمله بود که سپار بوده همه اتفاق افتاده، پس بچهش هم سخت کرد. خب چقدر بزرگواره. یکی از نکته هایی که من ندیدم جایی، اگر کسی پیدا کرد به من بفرمایید، انحصاری خطبه بدک. معمولا پیغمبران و ائمه وقتی میخوان سخنرانی کنن اولشو با چی شروع میکنن؟ با حمد. الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه، خطبه قدیر و تمام احادیث و تمام سخنرانی ها. سخنرانی ها معمولا با حمد شروع میشه، ولی حضرت زهرا با حمد شروع نکردن، یه مرحله عقبتر رفتن، یه فلشبک زدن. با چی شروع کردن؟ اعلام کردن توجه، توجه، میخوام حمد خدا کنم. خب حمد خدا کن، چرا میگی توجه، توجه؟ حالا من در حد عقل کم خودم اینجوری میگم، به خاطر اینکه به اونا نشون بده از خدا گله نداره. نه گله نداره، نه تنها مثل پدرش و شوهرش و فرزندانش با حمد میخواد شروع کنه، اعلام میکنه، تابلو میزنه که من میخوام با حمد شروع کنم. اول جمله چیه؟ ابتدع به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد. بعد میفرماد الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما علم. اینو دقت کرده بودین تا حالا؟ یعنی قبلا تابلو میزنه، انگار که من اینجا میخوام بشینم، میخوام خطبه فدک شروع کنم. شروع میکنم دیگه. برای اینکه شما توجه بیشتری بفرمایید میگم توجه، توجه، من میخوام خطبه قدیر بخونم. بعد میخونم حضرت اعلام کردن، تابلو زدن، میخوام حمد کنم. ابتدع او متکلم وحده فعل مضارع دیگه، یعنی میخوام شروع کنم. ابتدع او، وقت سه تا کلمه گفتم، به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. من ابتدا میکنم به حمد کسی که، به ستایش کسی که سزاوارترین کس است به ستایش. طول یعنی چی؟ یعنی نعمت دهی. مجد یعنی چی؟ یعنی بزرگواری همراه با اعطا. مجد با عظیم، مجید با عظیم فرقش اینه، عظیم بزرگ، اما مجید بزرگی که اعطا میکنه و میریزه، جنرسیتی داره، ریخت و پاش داره. وقت تابلو میزنه حضرت زهرا که به اون مخاطبین بفهمونه که با تمام دردایی که منه، دختر زن 18 ساله دارم، 4 تا بچه دارم، شوهرم تو خونه هست، دستم اونجوری، پهلوم اونجوری، بچم اونجوری، پدرم اونجوری، تابلو میزنه که میخوام حمد خدا کنم. این کجا پیدا میشه؟ هیچ جا نیست، شما یه جای دیگه پیدا کنید. بعد میفرماد الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. تا آخر خطبه فدک به دردهای خاص خودش اشاره نمیکنه، فقط به دردهای دینی اشاره میکنه. اگه بخوام براتون یه خلاصه و پروپوزال بگم از خطبه فدک، اینجوری باید خدمتتون بگم: حمد یک، دو اینکه نعمتهای خدا بی نهایته، حتی در اندیشه نمی گنجه تعدادش، انقدر خدا نعمت داده که من میخوام برای اینا حمد کنم. احمده به محامده جمع عن الاحصاء عددها و بقیه جمله ها. دو، پس اولین کاری که میکنه حمد میکنه، دوم اینکه نعمتهایی که به خاطر اونا من باید حمد کنم قابل شمارش نیست. سه، شهادت میده به خدا. آقایانی که با سوادید هستید، آقایان طلبه ها، آقایان علما، خواهش میکنم رو این سه تا جمله کار کنید. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. بنده با نادانی خودم در ترجمه این جمله ها اسم اینو گذاشتم توحید عملی، یا در گفتار میگم پرکتیکال، پرکتیسم، عملی، توحید عملی. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. این جمله رو مطالعه بفرمایید ببینید چه خبره. دو، و زمن القلوب موصولها. من اسم این جمله رو گذاشتم توحید فطری یا قلبی. و زمن القلوب موصولها، این جمله و زمن القلوب موصولها تو روایات دیگه نیست، مخصوص حضرت زهراست. البته مفهوم این در روایات خیلی هست، امیرالمومنین تو خطبه ها، پیغمبر تو فرمایشات، قرآن کریم قل هو الله احد الله الصمد فرمودن، ولی این جمله جایی نیست. و زمن الغروب موصولها، توحید فطری یا توحید قلبی. سه، و ابان فی الفکر معقولها، توحید عقلی، چون توحید یه قسمتش عقلیه، شناخت خدا عقلی نیست، فطریه، اما درباره خدا یه چیزایی هست معقوله. میگیم خدا نمیشه دوتا باشه، دوتا باشه محدود میشه، میشه خدای یک خدای دو، هر دو اند دارن، نه اندلس. خدا، خدا وجودش اندلسه، تاریخش تایملسه، انتها نداره، ابتدا نداره، دیتلس، اندلس، نه ابتدا داره نه انتها داره. خب اینا رو حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن. یکی از کارهای فوق‌العاده که حضرت زهرا کردن، خلقت عالم رو تو دو سه تا جمله گفتن. ابتدع الاشیاء لا من شیء ان کان قبلها. خیلی عجیبه، ابتدع الاشیاء لا من شیء ان کان قبلها، اشیاء رو خلق کرده بدون متریال. اون جمله شو، و انشأها بلاحتزاء امثله امتثلها. معمولا این مهندسین آرشیتک برای ساختمون و ساختن ساختمون دو تا کار دارن، یکی اتود قبلی دارن، نقشه قبلی دارن، یکی متریال قبلی دارن، آهن و آجر و سیمان و خاک. ابتدع الاشیاء لا من شیء ان کان قبلها یعنی متریال نداره جهانی که خدا آفریده. و انشأها بلاحتزاء امثله امتثلها یعنی اتود نداره، نقشه نداره. کجاست اینا؟ وقت بعد تو دو سه جمله بعدی هدف خلقت رو گفته. یکی از سوالاتی که بچه‌ها امروز خیلی ها سوال میکنن، مردم از اولم سوال میکنن خدا برای چی ما رو آفریده؟ هدف آفرینش رو گفته که هدف فعلیست نه فاعلی. در دو جمله بعدم به بهشت و جهنم اشاره کرده، بعد به نبوت اشاره کرده، تا رسیده به این جمله. ایها الناس اعلمو، برای اینکه بعدن نگن که این خانمی که اینجا بود یه زلیخایی بود صحبت کرد، یه فاطمه بود صحبت کرد، 16 بار گفته پدرم پیغمبر در خطبه فدک. ایها الناس اعلمو انی فاطمه و ابی محمدون. رسول و ربکم و خاتم و انبیائکم. این جملات رو ترجمه میکنم، دقت بفرمایید، دیگه خیلی وقت شرح ندارم. مردم بدانید من فاطمه هستم، پدرم پیغمبر اسمشو برد. رسول و ربکم، ببخشید توی مسائل عاطفی من یه حساسیت خاصی دارم، این جمله ها سر تا پاش عاطفه است و محبته، عاطفه خدا به مردم، عاطفه پیغمبر به مردم، عاطفه خود حضرت زهرا. جمله ها رو ببینید ضمن گلایه. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی، گفتم که محمد صلی الله علیه و آله، رسول و ربکم، هم تو رسول هم رب هم کم عاطفه وجود داره. این پیغمبر که پدر منه، خدا ابی هم که عاطفه است که پدرم، فرستاده پیک پرورنده شماست، رب پرورنده، پرورنده شماست. و خاتم الانبیاءکم، پیغمبران مال شما، این خاتم الانبیاست، فرجام پیغمبران. یه جمله گفتم که آدم وقتی میشنوه واقعا از نظر عاطفی دیوانه کننده است. 10 روز پیغمبر از دنیا رفته، فاطمه ای که صدها بار هممون از بابات شنیدیم که گفت فاطمه تو بزعت منی، فاطمه تو نور عینی، فاطمه تو روحی التی بین جنبی، اینا رو گفتیم. حالا چی میگه؟ اقولها اودن علا بدء، این اصطلاحه، یعنی تکرار میکنم، یعنی هی میگم بازم میگم، میگم بازم وا میگم، اقولها اودن علا بدء، که من فاطمم، پدرم پیغمبره، رسول رب خاتم انبیاست، بلا اقول ما اقولو غلطا، اشتباه نمیکنم، من فاطمم، پیغمبر پدرم ها، رسول رب شماسا، ولا افعل ما افعل و شتتا، کارای من گزاف، بیهوده، افراد، تفرید نیستا، شتت یعنی افراد، یعنی گزاف. این جمله که گفته واقعا باید امام زمان علیه السلام قطعا از این جمله ها گریه میکنن. و ما انا من الکاذبین، من دروغگو نیستم، از دروغگویان نیستم. الان اگر یه آخوند معمولی روزخون دونپایه مثل من بیام رو منبر بسم الله الرحمن الرحیم من فلانی هستم، گزاف نمیگم، دروغگو نیستم، شما تعجب میکنید، میگه من کسی به شما نسبت دروغ داد؟ از کسی از شما توقع دروغ نداره که دروغگو؟ چرا اینجوری؟ چی شده که اینقدر مینالی؟ میگه من دروغگو نیستم. فاطمه است در هرم هستی تو پله دوم نشسته، فاطمه با علی، پله اول پیغمبر نشسته، پله دوم علی و فاطمه نشسته، میفرماد و ما انا من الکاذبین، و من از دروغگویان نیستم. بعد یه جمله خوند، یه آیه خوند، با یه بسم الله. بسم الله رو کجا باید بخونیم آقایون؟ موقعی که میخوام یه سوره بخونیم، بقیه جاها بسم الله لازم نیست. ایشون بسم الله خونده که به قول شماها مونیتور بشه، هایلایت بشه، بولد بشه، تابلو بشه، اهمیت آیه رو نشون بده. یه آیه خونده تمام محبت پیغمبر رو تو این آیه نشون داده. کی؟ حضرت زهرا. کی؟ 10 روز بعد از شهادت پیغمبر. بسم الله الرحمن الرحیم، لطف بسم الله برای جوانها میگم، بعد از الله یکی الرحمنه یکی الرحیمه، هر دو از یه لغت دیگه، همه مهر، مهرورز نسبت به عده‌ای. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم. تعبیر آیه جالبه، برای ما عادی شده، من از بس میخونم و تدبر نمیکنم و به روایاتش نگاه نمیکنم عادی شده، لقد جاءکم رسول من انفسکم دیگه، معنا کنم ببینم، حتما پیغمبر خداوند متعال فرستاده برای شما رسولی رو از جنس خودتون، از تو خودتون. شما هر وقت بخواین یه کسی رو تعریف کنیم میگین خودمونیه، نه مشکل نیست، حرفاتو بهش بگو، عیبی نداره، اسراری داری بهش بگو، خودمونیه. این خودمونی رو حضرت زهرا و قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، به همه داره خطاب میکنه، به مهاجران انصار و هیئت دولت، پیغمبر از این که شما نابسامانی داشته باشید و ناراحتی براش سخته، عزیز یعنی براش سخته، براش گرانه نابسامانی های شما، شما کی هستید؟ همه حریص علیکم، محبت نداره فقط به شما، حرص داره، یعنی غیر از محبت بسیار حرص داره که شما ایمان بیارید. حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، خیلی عجیبه. بعدم میفرماد که فین تعزوه و تنسبو تجدوه ابی دون نسائکم و اخا ابن عمی دون رجالکم. خواهشم از آقایان و بانوان اینه، از معلمان اینه، یه کاری کنیم که خطابه قدیر و فدک درسی بشه، هر کاری هم از من بر بیاد در خدمت است. شاید در حدود مثلا 2000 جلسه تو درسام و سخنرانیام صحبت کردم بدون اسم من در خدمت شما، نوشته ها من بدون اسم در خدمت شما، هر چی لازمه انجام بفرمایید، اما تو هیئت‌ها، تو جلسات، تو جلسات درسی، تو مدارس، تو دانشگاه‌ها، تو خانواده‌ها. بهترینش خانواده‌ها هستن که از خانواده‌ها شروع بشه. تو خانواده‌تون قرار بذارین که هفته ای دو بار، سه بار، 10 دقیقه خطبه فدک و قدیر رو درس بدین. این بچه‌ها که در تهران میان، من عقدشون رو می‌خونم. یکی از تذکرات اخلاقی که میدم، میگم که حالا که زن و شوهر شدین، محرم شدین، هر دفعه که همدیگر رو می‌بینین، یه 10 دقیقه خطبه فدک و قدیر رو با هم مباحثه کنیم، ببینیم نتیجه‌اش چیه. ببخشید خیلی به اصطلاح غلط اینو دارم میگم، ولی تجربه‌مه. بنده تا چند سال پیش که بچه‌ها مجرد بودم، در تمام سفرها هر روز صبح بعد از صبحونه براشون درس میذاشتم. به یه بچه‌م که دبستانی بود میگفتم رساله بخون یه مسئله، به یکشون میگفتم این کتاب اخلاقی رو بخون راجع به امام زمان مثلا. خودم هم براشون روزه از اون مقتل میخوندم، گریم نمی کردم، بچه بودم، ولی کم کم تربیت شدم. این مسئله سازنده بچه هاست. یه صلوات خط ببرم. عرض کنم خدمت شما که ما در پیار سال در تهران 3 سال پیش من دیدم که تولد حضرت زهرا افتاده توی عید. اومدم به اطرافیانم گفتم که توی پکای عیدیمون یه خطبه فدک بذاریم. بعضی از بچه‌های من، دوستان من، پیشنهاد کردن که شما یه بروشور بنویسیم برای این کار، این کارو بکنیم. گفتم چشم. یه بروشور نوشتم، اسمش شد بهار در بهار. بهار یعنی تولد حضرت زهرا، در بهار یعنی در بهار فصل بهار، جشن میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها. وقتی این بروشور رو نوشتم، میخواستم چی رو معرفی کنم؟ خطبه فدک رو. دیدم خطبه فدک یه مقدمه داره. مقدمش اینه که از یک استادم که 10 سال شاگردش بودم یه چیزای کوچیکی یاد گرفتم به نام سید مرتضی عسکری. خیلی مطالب انحصاری داره ایشون، چون فدک بود اینو نوشتم. مقدمه این کتاب اینه: بعد از پیغمبر 2 تا مکتب پیدا شد. یکی مکتب اهل بیت که ایشون اسمشو گذاشته مدرسه الخلفا، مدرسه یعنی مکتب. یکی مکتب خلفا یعنی مکتب پادشاهان. اختلاف این 2 تا مکتب در 4 فاکتوره، در 4 موضوعه. 1، صحابه. مکتب خلفا تمام صحابه را عادل میدونن و قائل هستن تمام دینمون رو از صحابه بگیریم. ما میگیم نه، صحابه هم مثل بقیه مردم آدمن، خوب دارن، متوسط دارن، منافق هم دارن. آیاتی از قرآن در منافق بودن خیلی از صحابه صحبت کرد. 2، امامت. اونا میگن امامت رو باید اهل حل و عقد مشخص کنن. ما میگیم امامت هم مثل نبوت و رسالت باید خدا مشخص کنه. 3، اختلاف اون دشر حدیثه. اونا معتقد هستن که حدیث اختلاف میندازه، القرآن هست بنا کتاب الله، حرف عمر که روشن فکرای امروزم اینه که میگن اونلی کتاب الله، اونلی گاد. تو پشت ماشین ها مینویسن مال سنی هست، اونلی گاد مال بیدین ها و لایک هم هست، منتها میخوان خدا رو بهانه کنن دین رو از بین ببرن، نشر حدیث رو از بین بردن. ما معتقد هستیم که دین 2 تا رکن داره، یکی قرآن، یکی اهل بیت. اهل بیت یعنی حدیث، لذا اولین محدث جهان اسلام امیرالمومنین علیه السلام که هر چه پیغمبر میگفت مینوشت. اینم 3. 4، اجتهاد. اجتهاد اونا ایجاد کردن. یه اسم اجتهاد هم تعویله. تعویل یعنی صحابه حق دارن اجتهاد کنن. اجتهاد یعنی چیزی که به نظرشون میرسه عمل کنن. میگیم که خب اجتهاد کردن، هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام از صحابه بوده، هم معاویه لعنت الله علیه 3 سال از صحابه بوده. میگن این دوتا که با هم جنگ کردن، هر دو اجتهاد کردن. اونی که درست رفته 2 تا ثواب میبره، اونی که غلط رفته معاویه 1 ثواب میبره، عذاب نداره اصلا. یکی از نتایج اجتهاد قسم فدکه. یکی از نتایج اجتهاد مصادره کامل ارثیه پیغمبره. میدونی پیغمبر خیلی اموال داشت، از مکه دست خالی اومده، اما در مدینه کلی زمین و باغ و ملک و پاساج و مغازه بهش هدیه کردن، همه اینا رو مصادره کرد عمر و ابوبکر. خب این نتیجه اجتهاد بود. پس اجتهاد باعث شد که اموال پیغمبر مصادره کردم. فدک که مال اختصاصی پیغمبر بود، بخشیده بود طبق آیه قرآن به حضرت زهرا، مصادره کردم. و یکی هم حق ذل قربا رو مصادره کردم. همون تا امروز هم از حق ذل قربا خمسه، خمس مال پیغمبر خدا و ذوی القربا یعنی خاندان پیغمبر که الان امام زمان علیه السلام هست که میگیم سهم امام، تمام اینا رو اینا مصادره کردن نذاشتن. امروزم این روشن فکرایی که میگم ما خمس در قرآن نداریم، غنیمت جنگیه، تمام شرفای عمره، به عمری هست. خب ما این چهار اختلاف رو خیلی خلاصه در این جزوه آوردیم، بعد اومدیم خطبه فدک رو خیلی خلاصه در ضمن 10 تا فراز آوردیم. آقای صاحبخونه لطف کرده، عمل کرده به بنده، از تهران قسمتی از اینا رو آوردم، امشب میخواد هدیه بده. من توضیح دادم که به جوانا و دخترا و پسرا، مخصوصا دخترا و پسرای جوان، بگم اینو دقیق بخونید، نه خلاصه بنویسید، شرح بنویسید، برای اینکه مطالبی است که به این خلاصه 36 صفحه است، جای دیگه گیر نمیاریم. هم تو خانوما هست هم تو آقایون، انشالله پخش میکنم. ثواب این کارم که این صاحبخونه محترم انجام داده، ما رو هم راه داده اینجا پنج شب ور بزنیم، ثوابش مال شهدای از پدر و از برادر و برادرزاده و خدا رحمت کنه اون آقا و خانومی که وابسته به این خانواده بودن، اونا شهید شدن، ثوابش هم مال اونها.